که رادیو فردا رو میتونید در radiofarda.com هم دنبال بکنید و اگر به مشکل فیلتر برخوردید هم با proxy@radiofarda.com آدرس ایمیلی هست که با ما تماس بگیرید تا همکاران من به شما کمک بکنن تا بتونید از فیلتر عبور بکنید و به سایت‌های خبری از جمله سایت radiofarda.com دسترسی پیدا کنید. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید و برنامه مرداد قاسم‌فر رو میشنوید.
نمای دور، نمای نزدیک.
عباس کیارستمی اگرچه در سن 76 سالگی چشم از جهان فرو بست، اما شیوه مرگ و بیش از هر چیز این که تا آخرین ماهای زندگیش همچنان در بالاترین سطوح کار و تجربه های خلاقی خیش در همه زمین های سینما، عکاسی، ویدیو آرت و سایر موارد را در دستور کار داشت، همگان را دچار غافلگیری و شوک کرد و مرگش را نابهنگام خواندند. یکی از حوزه‌های فعالیت آقای کیارستمی نوشتن بود و از جمله مجموع شعرهایی که ثابت کرد فیلمساز نامدار و جهانی ایران علاوه بر دوربین با کلمات نیز شعرهای زیبایی می سراید. این هفته در سال مرگ کیارستمی از یک دوست و همکار قدیمی عباس کیارستمی که نزدیک به نیم قرن با او دوستی کرده و در آثار متعددش در کانون پرورش فکری همکاری نزدیک داشته دعوت کردم در این برنامه مهمان من باشد. ناصر زراعتی، داستان نویس، فیلمساز و منتقد ادبیات و سینما که سالهاست ساکن سوئد است. من مهرداد قاسم‌فر هستم و سپاس که با من در این برنامه همراهید. خوش آمدین آقای زراعتی به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته که موضوعش نگاهی هست به آثار کیارستمی در حوزه نوشتاری که حدود 10 کتاب از کیارستمی به هر حال منتشر شده در ایران. چند کتاب ما از کیارستمی داریم که حاوی شعرهای سروده شده او هست. باد و برگ که سال 90 منتشر شد، همراه با باد شعرهای کوتاه او رو در بر داره. آیا به اعتبار این آثار میتونیم عنوان شاعر بودن رو هم به کارنامه عباس کیارستمی اضافه بکنیم؟
خیلی ممنونم اول از برنامه شما، دوم اینکه سلام به شنوندگان شما. به نظر من جواب سوال شما بله است، یعنی اینکه قبل از اینکه حتی این کتاب‌ها رو منتشر بکنه از همون اولین فیلمش اگر دقت بکنیم کیارستمی شاعری هست که در قالب تصویر در سینما شعر به تصویری سروده. همه فیلم‌هاش و حتی شما اگر فیلم‌های آموزشی و تعداد زیادی فیلم آموزشی که کیارستمی ساخت در کانون پرورش فکری همون زمانی که شروع آشنایی و دوستی دیگه انجامی 40 و چند ساله من با اون بود، مسئول بخش فیلم‌های آموزشی بود که من هم در اونجا با هم همکاری می‌کردیم. فیلم‌های حتی مستند در تمام اونها از دید من شعر جریان داره، یعنی کیارستمی شعر رو خیلی دوست داشت. می‌دونید که مثلا یکی از فیلم‌های مشهورش خانه دوست کجاست تقدیم شده به سهراب سپهری و اسم فیلم هم از اون شعر مشهور سپهری گرفته شده. حالا اگر تا زمانی که به اون شهرت بالا نرسیده بود کتابی رو منتشر نکرد، دلیل نمیشه که شاعر نبوده. کیارستمی به نظر من شاعر بود و به خاطر ایجازی که در همه کارهاش به کار میبرد، شعرهاش هم شعرهای کوتاهیه. این شعرهایی که خودش در همین مثلا همراه با باد، گاهی من دیدم عنوان هایکو برای اینا به کار میبرن که درست نیست.
اما کیارستمی از تمام عناصر شعر ژاپن یا شعر 17 هجا هایکو استفاده میکنه برای سرودن این شعرها، از شکوفه‌های گیلاس گرفته تا حتی طبیعتی که بیشتر شاید در ژاپن دیده میشه.
آره، بیشتر بگیم حال و هوای اون چیزها رو استفاده میکنه تا اون چیزهای فنی شعر هایکو رو. این شعرها هر کدوم انگار یک بخشی از فیلمنامه‌هایی که کیارستمی می‌نوشت، یعنی هر کدوم از اینا انگار یک تصویر، یک پلانی از یک فیلمی هست. انگار این در واقع این شعر، فیلم شعر به این شکل در اومدنش بیشتر من اینجور می‌بینم. مثلا قطار زوزه می‌کشد و می‌ایستد، پروانه‌ای خفته بر ریل آهن. این میتونه مثلا دو تا نما از یک فیلم باشه. به اضافه اون جهانبینی و اون نگاه و اندیشه باز، نگاه شاعرانهی که کیارستمی به جهان داشت.
اسخر فرادی، کارگردان سرشناس ایرانی، بعد از درگذشت آقای کیارستمی او رو یک عارف مدرن توصیف کرد. با توجه به این که همین شعرها که داریم در موردش صحبت میکنیم در مجموعه همراه باباد، هم بسیاری از سکانس های آقای کیارستمی، هم تمایلش به پیدا کردن مفهوم عشق در فرهنگی که بسیار از ما شاید دور باشه و این در فرهنگ ژاپنی دیده میشه، و همینطور سایر سلوک و منشی که از آقای کیارستمی داریم، حتی علاقمندیش به شعر سپهری، به نوعی به نظر میاد که کیارستمی در بن ذهنش یک جور رفتار عارفانه رو اساسا با دنیا داره، یا به تعبیر
دقیقاً هم حرف آقای فرهادی درسته، هم برداشت و تحلیل شما کاملا درسته. همون حال و هوای عارفانه ای رو که داشت به سپهری خیلی نزدیک بود. خیلی وقتا مثلا کتابهایی که ما میبردیم تو سفر، میدیدم که کیارستمی همیشه مثلا ابوسعید ابوالخیر میاره میخونه، یا فرض کنید مثلا اسرار رو توحید میخوندیم یه تیکه ای رو با هم دیگه. کاملا درسته.
کیارستمی مقادیری هم گزیده اشعاری از شاعران کلاسیک رو انتخاب کرد و منتشر کرد، از سعدی، از شمس، از حافظ. داستان این ماجرا چه بود در واقع که کیارستمی به این سمت رفت؟
ببینید، من میتونم به جرات بگم که اینطور بوده. وقتی این شعرها رو میخوند کیارستمی، یا با هم میخوندیم تا اون زمانی که من یادم با هم بود، هر جا که چیزی جالبی بود، مصرع جالبی بود، بیت جالبی بود، با مداد زیرش خط میکشید، یا اینکه کنار حاشیه یک چیز مینوشتیم که باز بگیم به هم دیگه. فکر میکنم از اونجا شروع شد. من یادم سال 85 که ایران رفتم، کتاب حافظ تازه منتشر شده بود و محبت کرد بهمن 85 یک نسخهشو به من داد، که همونجا که نشسته بودیم یه روز رفتیم نهار بخوریم، من یه ورقی زدم، مقدمه آقای بهادین خرمشاهی رو خوندم و شعرها رو که نگاه کردم. همون موقع خب نظرمو به خود کیارستمی گفتم اونجا، و به همین دلیل هم هست که حالا برای شما میگم. گفتم، به شوخی گفتم، اگر من یه اینجور کاری میکردم یا یه آدم دیگه ای میکرد که شهرت تو رو نداشت، فکر میکنی اصلا هیچ ناشری حاضر میشد اینها رو چاپ بکنه؟ و بعد هم اگر خودش اون طرف با هزینه خودش هم چاپ میکرد، فکر میکنی که چه اتفاقی میافتاد؟ خندید و گفت آره میدونم. ولی یک نکته ای رو اشاره کرد کیارستمی که من اصلا بهش توجه نکرده بودم. علتش هم فکر میکنم این بوده که خب من نوعی از نسل جوان دور افتاده بودم، ولی کیارستمی میدونید دیگه همیشه ده ها شاگرد داشت. یعنی بچه های جوان میرفتن در کارگاهاش، کار میکردن باهاش. گفت تو میدونی که الان این جوان هایی که با این موبایلا برای همدیگه پیام میفرستن این ور اون ور این چیزها، اینها از این کتاب چقدر استفاده میکنن؟ یعنی پر شده الان از این چیزها. دیدم خب در واقع یه جوری انگار که به یه پاسخی میخواست بده به نیاز جوان های امروز برای این که آشنا کنه اینها رو بفرین. ولی با همه این اشکالاتی این کتابه ها داره، همین که اگر یک کسی بیاد یک دونه کتاب حافظ رو بگیره و این مصرع های منتخب کیارستمی رو بخونه، یا شمس یا سعدی یا نیما یا دیگران، این آخریا دیدم مثلا گفت دارم در مورد تقدیر کار میکنم، یه صحبتی بود در مورد، گفت کم کم من دارم به تقدیر معتقد میشم، چون بهش گفتم مثلا من دیگه مدتی نتونستم بیام، فکر میکنم دیگه نشه. گفت شاید تقدیر تو این بوده و تقدیر من این بوده. وقتی خبر مرگش رسید و اون بیماری، من به یاد این حرفش افتادم، گفتم خب شاید این هم یک نوع تقدیری بوده که آخریا کیارستمی بهش معتقد شده، و میگفت دارم دنبال این تقدیر در ادبیات قدیم ایران میگردم که یک کتاب خواهد شد. نمیدونم اونو کتاب کرد یا نه. خب همین این باعث میشه که برن و تشویق بشن که شعرهای نیما رو کامل بخونن، شعرهای فوق‌العاده زیبای سعدی رو کامل بخونن و حافظ رو همینطور.
اما جای خالی یک چیزی دو بین آثار کیارستمی دیده میشه، و اونم خاطراتی هست که حاوی شاید نیم قرن کانون پرورش فکری و دوران فیلمسازی و تاریخ فیلمسازی او هست و سایرین.
کیارستمی تا قبل از اون بیماری اینقدر روحیه جوونی داشت که هیچ وقت به اون جایی نرسیده بود که خب بشینیم خاطرات جملات بنویسی. ولی اگر دقت بکنید تمام این مصاحبه هاش و چند تا نوشته خیلی زیبا داره، یک مقاله‌ای داره در مورد اخوان ثالث، یا مثلا یک گفتار کوتاهی مثلا در مورد شاملو تو اون فیلم بهمن مخذولو داره، یا در مورد آدم‌های دیگه، مثلا در مورد احمدرضا احمدی یه تیکه صحبت کرده. خیلی چیزا خاطرات رو میشه در آورد. حتی من چیزایی که ازش شنیدم یادمه که چطور گفت وقتی پدرش فوت شد یهو یه روز مرد شد. اینقدر اینا رو زیبا تعریف می‌کرد و اینقدر با تصویر سینمایی این چیزها رو میگفت. میون اینا میتونن یه کتاب خاطرات خوب یا یه مجموعه نوشته ها گاه گداری مینوشت، کوتاه این طرف اون طرف چیزهایی رو مینوشت.
آنچه که شنیدید بخشی از گفتگوی من با ناصر زراعتی، نویسنده، فیلمساز و منتقد بود، درباره آثار نوشتاری عباس کیارستمی. نسخه کامل این گفتگو رو در وبسایت میتونید بشنوید یا بخونید. سپاس که با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. تا هفته بعد.
از رادیو فردا با شما هستیم.